صد هزار کامنت بی پاسخ ری استارتیا در بی بی سی ما را بران داشت که اگر در آینده بی بی سی اپوزیسیون یا رهبری رو به ما معرفی کرد روی آن خط بکشیم و بی بی سی و اون رهبر رو چالشون کنیم تا به چالش بکشونیم اپوزیسیون های غیر مردمی رو و چاله آنها را پر کنیم تا چالش میلیون ها ریستارتی رو به گوش جهانیان برسانیم که من هم یک ریستارتی هم. ویلکام تو 69، ویلکام تو خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال، ویلکام تو ریستارت.
من به روی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من است آرزوی تو، وقتی آینده باشدم اگر میشاندم رو به روی تو جان 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 از همه جهانی.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور غدار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای.
خوش آمدید به برنامه 69 ریستارت. به هر حال ما واقعا با هیچ شبکه‌ای مشکل نداریم و با هیچ کسی هم درگیر نیستیم، اما من بزرگترین جاسوس 12 ساله ملت ایران در خارج از کشورم. روزگار مرا بران داشت که همانند یک توپ به خارج از کشور پرتاب بشم تا شاید بتوانم حداقل کالباچه کافی خارج از کشور را انجام بدم برای ایرانیان داخل ایران، و بشه اگر خدا بخواد با همین برنامه ریستارت اتحادی بزرگی شکل بگیره تا ستمگرهای جهان یاد بگیرن در آینده چگونه رژیم‌های خودشون رو خودشون عوض کنن تا نامحرم عوض نکنه. به هر حال عدم پاسخگویی، هر اتفاقی رو با همین ریستارت میتونین بفهمین. حالا الان فهمیدین چرا من نتونستم حرف بزنم تو این 12 سال. الان باید بفهمی که هر شبکه‌ای یا هر کسی که با ریستارت مشکل داره، خط قرمز تو ریستارته. چرا پاسخ این 20 میلیون رو کسی نمیدهد و چند شبکه دیگه هم هنوز موندن و دونه دونه اینها باید چپشون برای شماها باز بشه، نه برای اینکه باهاشون دشمنی کنیم، نه اینکه ناراحت باشیم از اینکه میلیون ها دلار یا میلیارد دلار خرجشون شده، نه، اینکه الان خب رادیو پسو، یعنی همین برنامه ریستارت، طبق آمار گوگل، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، طبق آمار جهانی حداقل 1000 برابر بی بی سی شنونده داره. ما بعد تبلیغ اونا رو بکنیم نه اونا تبلیغ ما رو. این فقط تدریسی بود که من و تو بدونیم که آقا چرا بعضی از مطالب خط قرمز داره، چرا اینا جناحشون چیه. و چند شبکه دیگه هم هست که از برنامه 80-90 فکر میکنم که خیلی ها میرن رو هوا و من متاسفانه باید اینا رو بگم، زیرا که من بزرگترین جاسوس ملت ایران در خارج از کشور هستم و همین که در هیچ شبکه‌ای نیستم، این مینیممش اینه که حق دارم. چرا؟ چون دیگه معروف‌ترین آدم تلویزیون نتونسته تو مسابقات تلویزیونی، تو برنامه‌های تلویزیونی، تو شبکه‌های خبری استخدام یا حداقل بگن آقا بیا حرف بزن. این نشونگر اینه که من الکترون آزادم و عضو هیچ اتم شاسکولی نیستم. از هرچه بگذاریم، سخن دوست خوشتر است. برنامه‌ای که در هفته پیش توضیح دادیم اون این بود که خدا برای این که خودش رو به جهان هستی و جهان نیستی نشان بدهد، آمد کار بسیار ساده‌ای کرد و این که خودش رو در آینه انسان کامل، نه هر انسانی، انسان کامل به رخ کشید و موجودی آفرید به نام انسان کامل و در اون دمید و تا ملائک موجودات همه بدونن که خدا چه شکلیه، تا حدودی شکل خدا رو تشخیص بدن. ببین مکه که الان شما دارید، حالا یا بیت المقدس، ها هر جایی که از مکانهای عبادی هر دینی هست که ما هم براشون احترام قائلیم، هیچ فرقی واقعا نمیکنه. این که اگه فردا علمای نمیدونم اهل سنت در کشور تصوف میخوان نماز جمعه برن، اشکال نداره. اصلا کشور اهل تصوف اصلا مشکلی با این چیز نداره. فقط تصوفی ها همین حرفو میزنن که الان ما داریم حرف میزنیم. یعنی چی؟ یعنی تا الان ولوم صدای تصوف بسته بوده تو کشور، حالا باز میشه، حالا هر کی دلش میخواد هر جا بره بره و دشمنی با کسی نداریم، یا اهل شیعه یا مسیحی یا یهودی، اینا هیچ فرقی برامون نمیکنه. مکه سمبوله چی؟ مکه توش خونه خداست؟ میگین شما خونه خداست، توش خداست؟ نه آقا حسینی، توش خدا نیست. این سمبوله، این سمبوله اینی که آقا یک موجودی وجود داره به نام انسان کامل. انسان کامل هم در اون جهان قبلی همین شکلی بوده، یعنی وسط بیلیارد ها میلیارد موجود و جهان هستی موجودی آفریده شد که اصلا همه اعتراض کردن. از خودتون هم در کتاب های دینیتون خوندین، از ملائک اعتراض کردن. حالا یک کسی مثل جناب آقای شیطان عزیز، به قول ما رجیم، به قول شما، عرضم حضور شما که مخالفت شدید خودش رو ابراز کرد که در برنامه‌های قبل گفتیم به خاطر حسادتش بوده، یعنی دلش نمی‌خواست خدا کسی دیگر هم دوست داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه. حالا من اون روز گفتم که از عراقی می‌خوام شعر رو شروع کنم، راز بزرگی رو فاش کنیم که این راز خیلی کمک می‌کنه به اینکه شما بدانید نمبر 1 هر آن چیزی رو که می‌خوای بفهمی اون دنیا وجود داره یا نه، باید شکلش در این دنیا وجود داشته باشه. ببین خیلی ساده من توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر چیزی رو از اون دنیا برای شما کسی تعریف کنه و شما اهل تصوف نباشی، یعنی چی؟ یعنی این که نمرده باشی در همین جا و تمرین مردن رو قبل از مردن نکرده باشی، چون وقتی میمیری در اینجا در تصوف، اونایی که میتوانن خودشون رو بکشن و میمیرن و زنده میشن، میمیرن و زنده میشن تا مرگ آخرین، مرگ آخر، حالا خودش بحثیه، تا اون مرگ اتفاق بیفته، اون اینها فقط اون دنیا رو میفهمن. و تا قبل از اینکه اون دنیا رو بفهمی، چون خودتو نتونستی بکشی، پس بدان هر آن چیزی که در عالم بالا وجود داره بعد در عالم الان هم وجود داشته باشه. یعنی شما میگه آقا خورشید الان وجود داره، سیارات وجود داره، کره زمین کجای جهان هستی؟ میگی آقای حسینی کره زمین دقیقاً عین سر سوزنی است در کل منظومه شمسی، اگر بخوام جهان هستی رو حساب کنیم. اصلا کره زمین دیده نمیشه. ببین کلا نگاه کن، انسان کامل یه کره زمین رو در اختیار من و تو قرار داده، چه پدر سوخته بازی داریم پیش در میاریم. یه کره زمین اصلا دنیا کن، الان شما دو تا دلیل ساده با یه آدم ستمگر بیاری میخندی 50 دقیقه. نمبر 1 بهش بگو که آقا شما میمونی، زنده میمونی؟ میگه نه، من تا یه تاریخی میمیرم. خب پس چرا مثل گرگ این همه پول جمع میکنی؟ اگر میموندی، اگر مرگی وجود نداشت، اگر انسان کامل تو رو نمیکشه، اگه فکر میکنی که خیلی آدم مهمی هستی، خب جمع کن بکش، منطقیه. اصلا کشتن و شکنجه و گرفتن و اینا وقتی مهمه که تو بتونی میمونی. نمبر 2 بهش میگه حالا شما این همه پست و مقام گرفتی و قدرت گرفتی، عزیز من پلوتون هم میتونی بگیری، میتونی تو گوش نپتون بزنی، میتونی خورشید رو بگی، جمله دیوژن، همون جمله بهلول، همون جمله بایزید بسطامی، همون جمله بزرگترین عرفای جهان که ما خورشید رو شما بهش بگو فردا در نیاد، ما بهش میگیم مشرق در آد، شما بگو در نیاد. کی میتونه این کار کنه؟ هیچی. یعنی در اصل کره زمین نشانگر اینی که تو سمبولیه، به همین خاطر میگن زمین مادر توه. زمین مادر یعنی اینکه تو سمبولی که بدون یه کره زمین بهت دادن چه بلایی سر جهان آوردی. وای به حالی که تو رو بکنم فرمانده کل قوای مثلا منظومه شمسی، اون وقت ببین چه بلاهایی سر آدم ها میاری. حالا اینا رو میخوام بگیم. پس عالم اون دنیا و این دنیا با شبیه باشه، عشق هم همین مطلب توش وجود داره. اما راز بزرگ در اینجاست که من دارم تلاش میکنم قبل از اینکه شعر عراقی رو شروع کنم یه ذره توضیحات کوچولو بدم تا این شعر مفهومدار شه. خیلی سخت شعر، به این سادگی هم نیست، به خاطر اینکه ایاتون باشه یه دونه شعر از شیخ محمود شبستری من خوندم، حدود مثلا 15-16 بیت، 14-15 یعنی 15 بیت، 15 بیتش غیر قابل فهمه. یعنی باید بالای پی‌اچ‌دی داشته باشی، اونم 400 سال دیگه. یعنی اگه شما 400 سال دیگه پی‌اچ‌دی فیزیک داشته باشی، در خدای ریاضی باشی، خدایگان فیزیک و شیمی باشید، این 15 بیت رو میفهمید. به عنوان مثال برای اینکه بدونید این کلمات کلمات ادبیاتی نیست. مثل عزیزالدین نصفی، عزیزالدین نصفی یه جمله گفته که 300 سال دیگه تازه دانشمندا میفهمن. چی گفته؟ خیلی نکته مهمیه. عزیزالدین نصفی گفته روح و جسم در نطفه است. پس روح تو نطفه هست. همون دانشمندا میگن روح وجود نداره. چرا؟ چون هنوز نطفه رو نفهمیدن. چرا؟ چون واقعا هم نمیشه فهمید تشکیل شدن نطفه، بیگ بنگ های درون اون. هنوز ما وسیله ای نداریم که بفهمیم تو اون تاریکی مطلق دارک انرژی موجود چه میگذرد، نمیدونیم واقعا. یعنی حالا میخوام بگم الان من اینو گفتم، حالا 2300 سال دیگه، 400 سال دیگه حرف عزیزالدین نصفی رو یکی دیگه میده به عنوان نظریه داروین، حالا این دفعه بارویک میده بیرون. میگه ما گفتیم. نه، هیچ کی نگفته. عزیزالدین نصفی گفته جسم و روح جفتش در نطفه است. کی گفته؟ برو ببین چند صد سال پیش. کی میفهمیم؟ برو ببین چند صد سال بعد. من اول شیخ محمود شبستری رو بیتش رو میخونم، الان تو نمیخوام بقیه شعرها رو بخونم چون اصلا خوندنش هم فهمیدنی نیست، خیلی کار سختیه. همین شیخ محمود شبستری یکی از بزرگترین صوفیان میگه، اینو یه بار خوندم فقط تکرار میکنم، وجود اندر کمال خیش ساریست. شنونده محترم، قراره که شعر عراقی رو راجع به عشق بخونیم، به همین خاطر دارم پیش زمینه هایی توضیح میدم که حسینی خود بهتر مطلب رو درک کن. وجود اندر کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست. امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار یک چیز است معدود، جهان را نیست هستی جز مجازی، سراسر کار او لهوست و بازی. راز بزرگی رو همشون فاش میکنن که الان عراقی رو میخونیم میبینید. ببین تو الان عاشق یه دختری شدی، اوکی؟ میگی بل. خب همون اول میتونی میگی من عاشقشم؟ نه، مسخرت میکنن. میگن برای این که تو ثابت کنی عاشق این دختری هستی یه راه بیشتر وجود نره، باش زندگی کنی. یعنی باید باش بری، یعنی عشقو باید بری. اول شروع دیدن یک دختر تو نمیتونی میگه من عاشق اینم، من میمیرم برای این. میگن دروغ میگی. میگن کی میبینی؟ میگن میری اولین دختر رو با هم میبینیم، بعد حرف میزنیم، بعد گپ میزنیم، بعد یواشاش میرین، بعد با هم ازدواج میکنین، بعد بچه دار میشین، اونجا معلوم میشه عشق. این جمله یعنی این وجود اندر کمال خیش ساریست. پس عشق حسینی به یک دختر زمانی میشه اینو فهمید که تو عشق باشی. یعنی این که شما تو تهران وایسادی بگی من دارم میرم مشهد کمدیه، من رفتم مشهد کمدی تره. میگن رفتن به مشهد وقتی آغاز میشه که شما را میفتی سمت مشهد، میگی سبزوار رد کردم، میگن او این داره میره مشهد. هنوز به مشهد نرسیدی، یعنی هنوز عشق رو نمیفهمی، باید تو مسیر تکاملی عشق قرار بگیری تا بفهمی. به همین سادگی. پس شناخت خدا راز بزرگ در اینجاست. راز خلقت در این است که اهل تصوف میگن شناخت خدا شناختنی نیست، باید در مسیر تکامل قرار بگیری بشناسی. یعنی باید تو داستان باشی بفهمی، یعنی باید از شکم مامان بیای بیرون، تو این دنیای دوم، آسمان سوم میمیری، چهارم میمیری، میبینی آسمان بعدی. اصلا همین که داری میری داری روش میکنی. دقیقا فهمیدی چی شده؟ خیلی راز بزرگیه. یعنی هیچ کس نمیتونه که به دنیا نیاد یا از تهران تکون نخوره بگم مشهدم، و راه شناخت جاده مشهد حرکت در مسیر جاده مشهده. اینو بهش میگن سیمرغ عطار بشیم با هم دیگه یار بشیم بریم به اول عشق، نه اینکه رفتیم به اول عشق، باید بریم تو اول عشق از اونجا شروع کنیم. خیلی مطلب عمیقیه. پس آیا خدا رو میشه شناخت؟ نه. آیا خدا رو در کره زمین میشه شناخت؟ نه. آقا خدا رو کجا میشه شناخت؟ خدا رو در شکم مادر میشه شناخت. آیا خدا رو در شکم مادر میشه شناخت؟ نه خیر. باید خدا رو در شکم مادر بشناسی، بعد از شکم مادر میای به کره زمین، اونجا دوباره یه ذره خدا رو میشناسی، بعد ایشالله با امید خدا میمیریم با لطف خدا، چون مرگ قشنگترین چیزی که در تصوفه. به هم خدا در آینده در کشور تصوف عزاداری نداریم. عزاداری مسخره ترین چیزه. دقیقا مثل اونی که یه خانومی تو خونه است، بعد میبینیم که پرچم سیاه زده، ساعت 9 صبح داره سینه میزنه، میزنه تو سر خودش. خدا خدا خدا. همسایه‌ها میگن آ چه خبر شده؟ میگه شوهرم رفته. میگن خب شوهر رفته سر کار، خنگالو بر میگرده. میگه نه من عزاد نکنه رفته. همه میخنده. میگن بابا رفته سر کار بر میگرده. اگر تو قبول داری که مسیر وقتی میمیری بعدش زندگی، عزاداری مفهوم نداره، که چون رفته که تو هم ایشالله میری با امید خدا، گریه نداره، تو هم به حق پنجتن میری با امید خدا، به زودی بهش میرسی. من بود عزاداری مسخره ترین چیزه. هر وقت میبینی کسی داره گریه میکنه، برای خودش داره گریه میکنه، خودش خنگالوه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میمیری تا زنده میشی، مسیر قطع نمیشه که. بچه که از شکم مادرش میاد که نمیره، که زنده است دوباره. پس عزاداری برای همین میره زیر سوال. حالا نکته مهم اینه که پس خدا رو در کجا میشه فهمید؟ از اول شروع باید باشی تا خدا رو بفهمی، تا آخرین مرحله هفتم عطار. به همین خاطر میگن عشق آمدنی بود نه آموختنی. آموختنی یعنی که بسم الله اومدیم کره زمین میآموزیم. نه، میگه شما در شکم مادرت آموختنی، عشق آمدنی بوده، یعنی آمدی، اومدی توش. پس الان کی عاشق کسیه؟ کسی که باهاش هست. اگه یه پسری دختری توی شینگربله باشه، یک پسری توی ایتالیا باشه، الکی نمیتونه میگه ما عاشقیم، هم دیگرم نمیشناسن یا نهیدن که. و اینا مثال هاییست که بدونیم. به همین خاطر توی یه بیت کاملا توضیح میده، وجود اندر کمال خیشساریست. یعنی چی؟ یعنی انسان کامل در کمالش به انسان کاملی رسیده، در مسیرش رسیده. بعد تعین ها امور اعتباری. حالا اینا توضیحاتی که بعدا برنامه 95 به بعد توضیح خواهیم داد. اینم توضیح بدم. ببینیم ما سن و بلوغ داریم بچه‌ها، چون خیلی ها مسیج زدن که آقا ما الان یه خورده گریه میکنیم، صبح یا عمرشیم گریه میکنیم، آشوب داریم، از وقتی ریستارت رو گوش کردیم ریختیم به هم. اینا همه چیز عادیه، این تو منطقیه. اولا که به خاطر اینکه شما یه قده انسان کاملیتون تکون خورده، این قده‌ای که تکون می‌خوره به همین خاطر شما تشویش به وارد میشه، یه سری خرافات داشتی تو ذاتت، این ذاته خرافات میخواد بریزه بیرون، و یه موجودی به نام من در تو وجود داره که نمیخواد بذاره که این فرشته وارد شه، چون دیو چو بیرون دعوت فرشته داره، این نمیخواد، این هامان توه. ببین مثال فرعون و هامان و موسی رو دوباره مرور کنی میفهمی، اصلا داستان رو شما تخیلی فرض کن، ولی موضوع مفهومش وجود داره در تو. یعنی چی؟ یعنی الان یه انسان کامل موضوع رو فهمیدی، این انسان کامل وقتی میتونه در درون تو وارد بشه که فرعون تو رو بکشه. کی نمیذاره فرعون تو کشته بشه؟ هامان، وزرای دور این ستمگره. چرا؟ چون این ستمگره اگه بخواد بیاد، چون چند بارم یادتونه تو تاریخ نوشتن فرعون اومد به موسی گفت من ایمان آوردم، اطرافیان فرعون گفتن آقا نه صبر کن ما میایم پدرش در میاریم، صبر کن. یعنی در اصل بادم جونای دور قاپچی برای چی مشکل دارن؟ برای اینکه اینا شغلی در آینده دیگه ندارن. اگر این دیکتاتور بره اینا شغلی در آینده ندارن. یعنی چون سواد ندارن، فهم ندارن، یه آدم 94 سالش هنوز سیاست نداره، این شاسگول اگر اصلیه رو ورش داره این شغلی نداره، کجا باید بره کار کنه؟ اینها نمیذارن که دیکتاتور عسخایی کنه. این یک نکات خیلی مهمیه که الان توضیح دادم. در لحظه بلوغ بچه‌های شما سه تا بلوغ اتفاق میفته. نمبر 1 بلوغ من موجودی در توه. بچه‌ها دیدی تو اون سن، از سن مثلا 13 14 سالگی تا 20 سالگی 18 سالگی همش میخوان به پدر مادرشون بفهمونن که بیشتر میفهمن. من آره اینجوریه، من اینجوری میخوام بگم من دانش دارم، میخوام من منم. این منه در اون به وجود اومده، بلوغ داره رشد میکنه. پس زمان بلوغ سه اتفاق میفته. برای همین بچه های خورده گیجن، برای همین حق کشتن این بچه رو نداری، چون سه نیروی بسیار عجیب در آن واحد در این بچه داره رشد میکنه. این بچه هیچی نمیفهمه. نمبر وان، منش داره رشد میکنه. یعنی اگر الان من با کسی درگیرشم نگاه میکنم کتم پاره نشه، برای چی به خودی دعوا کنم؟ ولی بچه تو اون سن میخواد بفهمونه که من قوی تر از تو هم، من بیشتر از تو میفهمم. این منه داره رشد میکنه بدون اینکه خودش بخواد. نمبر 2، قده انسان کاملی رشد میکنه. یعنی یه قده در بدنش تکون میخوره، میگه که آقا از کجا آمدی، یا آمدنت بهره چی بود، این تشویش به وجود میاد. اما یه دونه بلوغ دیگه است که شما بهش توجه نمیکنید و اون بلوغ، بلوغ جهان اصلیه. یعنی یه بلوغ دیگه ای به وجود میاد که ربطی به تو، به من تو و انسان کامل تو هم نداره. یعنی چی؟ یعنی الان یه پسر 17 ساله میخواد عاشق بشه، دقیقاً داره روزگار پیرامون اون، یعنی دنیای خارج از اونم رشد میکنه، به بلوغ میرسه. یعنی کی؟ همون دختر همسایه است که 14 سالشه، قرار بشه 17 سالش، اونم داره به بلوغ میرسه. دقیقا فهمید چی شد؟ یعنی این پسر 17 ساله چطوری با یه دختر 15 ساله دوست پسر دوست دخترم تو اون سن؟ چون اون دخترم بلوغ رسیده. پس جهان هستی در حال بلوغ برای فکر تو. یه بار دیگه مرور کنیم، پیام بسیار مهمیه توی این نکته. ببین، من بلوغ میرسه، یعنی من در درونم، شما اسمشو میذاره شیطان، هر چی میخواد بذاری. حالا خود من دارای چند تا بازو، یکی شیطانه، شیطان شما، شیطان دین دارا. یه دونه قده انسان کاملیه که موجود فرازمینی و زمینیه که در انسان به وجود میاد. یه دونه بلوغه. یعنی چی؟ یعنی بچه در سن 16 سالگی رانندگی رو نمیفهمه، قوانین رانندگی رو بلد نیست، 17 سالگی میفهمه. یعنی بچه در جهان هستی که ربطی به خودش نداره به بلوغ رسیده، یعنی چیزی رو فهمیده که 11 سالگی نمیفهمیده. اسمش میذارن عرفان، شناخت موجودات خارج از خودش میشه عرفان بچه. یعنی بچه پس در اثر تصوف، یعنی چی؟ یعنی صوفیسم، یعنی انسان کامل توش قدش تکون میخوره، شیطان درون اجازه نمیده قده انسان کامل تکون بخوره، در بیرون هم عرفان شروع میکنه روش کردن. یعنی چی؟ یعنی حالا میفهمه این جیزه. بچه یه ماهی نمیفهمه این جیزه، بچه 6 ماهی داره روش میکنه، میفهمه این جیزه. یه بار دست میزنه میگه دفعه بعد به این دست نزنم، جیزه. رانندگی بلد، این رانندگی یاد میگیره. قده شهوت نداره، حالا شهوت یاد میگیره، حالا نگاه کردن یاد میگیره، حالا از موهای دختر خالش که هیچ‌وقت خوشش نمیومده حالا خوشش میاد. این بلوغه، یعنی آگاهی میده، یعنی خردش میاد بالا، یعنی رشد میکنه. پس انسان در دنیای پیرامونش هم در حال رشده. و خیلی نکته مهمیه، تمام مشکلات زمانی است که در بلوغ جهان هستی نسبت به توئه. این خیلی فلش داره که اینو گفتن که ببینیم چی میگه. میریم سراغ عراقی راجع به عشق. در خماریم کولب ساقی، نیم مستیم کو کرشمه یار. میگه اون خوشگله کجاست؟ طره کو که دل در او بندیم، چهره کو که جان کنیم نثار. همش داره راجع به اون خوشگله حرف میزنه. خیز که از لعل یار نوشین لب، به کف آریم جان نوش گوار. که دوزین باده بار نرهاند، نیم مستان عشق راز خمار. در سر زلف یار دل بندیم، تا به روز آید آخرین شب تار. ز آفتابی که کن ذره اوست، برفروزیم ذره وار ازار. میگه کجاست اون خوشگله که من عاشقش بشم و از آفتابی که کن، یعنی هستی، هستی ذره اونه. قشنگ داره انسان کامل توضیح میده که زافتابی که کون، یعنی هستی، جهان هستی ذره ای از اوست. برفروزیم ذره وار ازار، چهرمونو بدیم یواشاش بیرون. چون که همرنگ آفتاب شویم، شاید آن لحظه گر کنیم اقرار. کاشکار و نهان همه ماییم، لیسف دار غیرنا دیار. میگه چون که همرنگ آفتاب شویم، شاید آن لحظه تازه اقرار کنیم. ببین، همرنگ آفتاب شدن مثل این هوا. الان هوای بیرون دیواری نیست که تو نتونی درخت خونتونو ببینی. هوا موجودیه که اجازه میده تو ببینی. خیلی نکته دیگه، همرنگه. حالا وقتی آفتاب همرنگ هوا میشه، یعنی این هوایی که الان شما بیرونی شب و روز توشه، وقتی که همرنگ میشه شما داری ماشین رو میبینی، ولی این نمیدونی این نور داره میخوره با اون ماشین، از این هوا داره رد میشه که به صورت تو بیاد، به چشم تو بیاد که ببینیش. حالا چون هم رنگ آفتاب شویم راز بزرگی. یعنی چی؟ یعنی حسینی، خر، گوسفند، دقت کنید خیلی بیت مهمیه، چون که هم رنگ آفتاب شویم شاید آن لحظه گر کنیم اقرار، کاشکار و نهان همه ماییم، لیس فی الدار غیرنا دیار. الان من این حرفو میزنم، طور خدا حمله بر بی احترامی ندونید، برای اینی که دوباره الان اونایی که دین دارن روی این موضوع حساس میشن. در برنامه قبل توضیح دادیم آیا خدا در پهن هست؟ بله. دین داره میگن آقا نگو پهن، آقا نگو. خدا بزرگتر از این حرف هاست که در پهن باشه. خدا در خر نگو آقا. سر اینا کشته شدن اهل تصوف تا الان. چیه توش؟ این تو این دو بیت داره توضیح میده. میگه آقا حسینی رو، کره خر و ملخ و پهن و سگ و هر چیزی، اینا رو سوار یه شاتر کن ببر تو خورشید. زافتابی که کن ذره اوست، بر فروزیم ذره وار ازار، چون که هم رنگ آفتاب شویم. میگه اینا رو سوار شاتر کن ببر اونجا، حسینی رو بنداز تو آتش، بنداز تو خورشید. حسینی چی میشه؟ میگن خورشید. آب میشه، تمام میشه، میره تو خورشید. خرم بنداز اون تو، چی میشه؟ خورشید. آه خورشید میشه. سوسکم خورشید میشه. وقتی من خورشید میشم، نور خورشید به سمت کره زمین دوباره میاد. پس این درختی که داری دم خونتونه، نور حسینی توشه. درسته که تو نمیفهمی، اون نمیدونه حسینی تو اونه، ولی وقتی میگه همرنگ آفتاب میشیم، یعنی میرسیم به آفتاب، یعنی وقتی به وصال آفتاب میرسیم، وصال آفتاب یعنی من برم آفتاب از نزدیک بوس کنم، نه اینجا بشینم پشت ابر یه چیزی ببینم، بشینم با خیال و قیاس و گمان حرف بزنم. یعنی سفر حسینی به درون آفتاب، چون که همرنگ آفتاب شویم، یعنی بریم تو آفتاب. میگه عراقی، میگه زمانی شما عشق رو میفهمی، تکامل رو میفهمی که میری تو آفتاب، اون وقت دیگه اونجا فرق نمیکنه حسینی باشی یا سگ. سگ آفتابه، حسینی هم آفتابه. چون که همرنگ آفتاب شویم شاید آن لحظه گر کنیم اقرار. اونجا اقرار میکنیم، مینویسیم اقرارنامه‌مون رو به همه داریم مینویسیم که چی؟ کاشکار و نهان همه ماییم، لیس فی الدار غیرنا دیار. هیچکی جز ما نیست و هیچکی جز اون خوشگله نیست و ما همه در اون خوشگله ایم. ور نشد این سخن تو را روشن، جام گیتی نمای را به کف آر. میگه اگه این حرف منو نمیفهمی، حالا برو جام گیتی نمای رو بگی دستت، تا ببینی درو که جمله یکیست، خواه یکصد شمار خواه هزار، هر پراکندهی که جمع شود، بر زبانش چنین رود گفتار. گر عراقی زبان فرو بسی، آشکارا نگشتین اسرار، که همه اوست هرچه هست یقین، جان و جانان و دل و دین. خیلی واضح داره توضیح میده دیگه. میگه برای شناخت انسان کامل نمیتونی شما با اسم و فامیلیش بشناسی، شما باید اول سالک شی، اول انسان کامل بیابی، انسان کامل چیزی به تو بده. همینطور که در این جهان هستی ذره کون، در جهان هستی که در درون انسان کامل میری، انسان کامل رو میشناسی. وقتی انسان کامل رو شناختی، چون انسان کامل در درون خداست و فقط اونی که تو خداست، خدا رو میشناسی. یعنی دیه ایکسی از خدا همین انسان کامله، یعنی جزئی از خداست و همین انسان کامله. درخت جزئی از دریا نیست، خاشاک جزئی از دریا نیست، سنگ جزئی از دریا نیست، برای همین برو بنداز سنگو تو دریا، میره ته دریا. قطره آب فقط جزی از دریاست، هر قطره از آب دریا رو برداره میگه این قطره از دریاست، این قطره اسمش انسان کامله، که تمام خصوصیات موجود در این قطره آب در خدایگان تو، یعنی خدای اصلی دریا وجود داره. این هشت اوه، اون تو هم هشت اوه. قطره دریا رو میبریم توی آزمایشگاه، چیزی ازش کشف میکنیم که کل دریا از اونه. اینش میگن انسان کامل، یعنی دارای بو، رنگ، خاصیت، تمام فعل و انفعالات شیمیایی موجود در خدا در این نهاده شده. و هر دانشمندی بیاد این قطره‌ای به نام انسان کامل، هر دانشمند، هر عالم، هر دانشمند، هر اهل تصوف، یعنی کی؟ یعنی مولوی و سعدی و عطار، نه دانشمندایی که بیان چیز دیگه اختراع کنن، اونا هم زیر مجموعه تصوف به نوعی بیشترشون هستن. ولی پس هر دانشمند عالمی مثل شیخ محمود شبستری، مثل سعدی و حافظ بیاد این قطره رو برداشته میبره تو آزمایشگاه، چک میکنه میگه آقا اینا آشته، این همون دریاست. اما سنگ رو میبری تو آزمایشگاه میگن این دریا نیست. پس راه شناخت خدا فقط یک موجوده، انسان کامل ولا غیر، و ما همه در انسان کاملیم ولا غیر، و خدا همه موجودات توشند ولا غیر، و خدا در همه هست ولا غیر. خدا در سگ هست، سگ خدا نیست ولی خدا سگه. جمله معروف اهل تصوفه سر این کشته شده حلاج. این جمله هم که این تیکهی که الان اینجا عراقی داره میندازی که خیلی هم ناراحت کننده است، لیس فی الدار غیرنا دیار، این جمله حلاج، منصور حلاج میگفت انا الحق، منم حق. حالا اولا که یه جرازی توی این من به شما بگم خیلی مهمه که ممکنه بعدا نشنوید جای دیگه. اینجا ایشون میگه لیس فی الدار غیرنا دیار، من اینجا رو با میکنم ببینیم چی میگه. شانمت الله ولی میگه اول ما چو آخر ما شد، سر پنهان که بود پیدا شد. به خدا اصلا نباید بخونیم ولی من میخونم، حالا میخوام برسم به اونجا. اول ما چو آخر ما شد، شانمت الله ولی دیگه، شانمت الله ولی جزء معدود انسانهای کامل تاریخی که لو رفته دیگه. دقت کنید به شعر. اول ما چو آخر ما شد، سر پنهان که بود پیدا شد. دور پرگار چون به هم پیوست، نقطه در دایره هویدا شد. میگه پرگار رو وقتی میچرخونیم میچسبه، تازه وقتی چرخشش کامل میشه تازه میفهمیم یه نقطه اون وسط نقطه مرکز دایره است. تا پرگار رو نچرخونی دایره نمیبینیم. حالا هر که برخاست از خودی بگذشت، وان که با ما نشست از ما شد. میگه هر کی رفت، هر کی ریستارتی نشد، هر کی رفت که رفت، هر کی با ما نشست از ما شد، یعنی قطره ای شد تو دریایی به نام من. دقت کنید شعر خانم عطله ولی دارم میخونم. آن حبابی که بود از این دریا، عاقبت باز عین دریا شد. میگه اون حباب ناراحت نباش، حباب رو آب میبینی اون عین دریاست. مژدگانی که مه پدید آمد، ابر مایی ز پیش ما وا شد. مثلا هم نباید توضیح بدم، کفر بدم، خاموش میکنی میری. مژدگانی که مه پدید آمد، ابر مایی ز پیش ما وا شد. گر محمد نهان شد از دیده، نعمت الله آشکارا شد. میگه ناراحت نباش که جیزس رفته، نیست، محمد نیست، موسی نیست، من هستم. شانمت الله ولی داره میگه، دیوان شانمت الله ولی رسمی اعلام شده. البته چون گفتم بهتون بعضی صوفیا در طول تاریخ بعضی مواقع دیوونه بازی کردن، انسان کامل لو رفتی، مثل شانمت الله ولی، مثل دوره عطار و حافظ و مولوی و اینا لو رفته. یعنی بابای مولوی پناهنده سیاسی است در روم، برای همین میگن مولوی رومی. پناهنده سیاسیه، دست بچه‌شو میگیره سر محمد خوارزمشاه، رسما میگه تا رژیم عوض نشه من بر نمیگردم، و دست بچه‌شو میگیره میره روم که عطار میمونه، که بعد میبینن هم دیگه رو، کتابی به مولوی میده و بعدش هم داستان عطار. مژدگانی که مه پدید آمد، ابر مایی ز پیش ما واو شد. گر محمد نهان شد از دیده، نعمت الله آشکارا شد. به زبان فصیح خواهم گفت، هر که چون ما به عشق گویا شد، که همه ظاهرند و باطن یار، لیس فی الدار غیر هو دیار. دقت کن، میگه با زبان عشق گویا، وقتی عشق میاری یعنی منصور حلاج، اساسا عشق سمبلش، یکی از سمبل‌های عشق منصور حلاج. نگاه کنید جمله رو، به زبان فصیح خواهد گفت، هر که چون ما به عشق گویا شد، که همه ظاهرند و باطن یار، لیس فی الدار غیره دیار. اینجا شیخ محمود شبستری میگه چی؟ عراقی چی میگه؟ عراقی میگه لیس فدار غیر نا دیار. علتش هم اینه که عراقی یک از صوفیه میگه غیر نا یعنی بجز ما، ولی شانمت الله میگه غیر هو یعنی بجز او، خودش قاطی نمیکنه. این راستی اینه، یعنی شانمت الله چون انسان کامله صوفیا رو اشاره میکنه که این صوفی منه، ولی عراقی چون خودش صوفیه میگه غیر نا یعنی ما. اینه رازه. پس یه بار میخونم چهرو، کاشکاران و نهان همه ماییم. عراقی میگه لیس فدار غیر نا دیار. و عرضم حضور شما که شاه نعمت الله ولی میگه که همه ظاهرند و باطن یار، لیس فدار غیر هو دیار. خودش خیلی نکته مهمه. حالا اینجا دوباره میگه اول ما چو آخر ما شد، سر پنهان که بود پیدا شد. اول ما آخرش ما سر تمون یکی شد. اینا توی زمانه، توی نسبیت آلبرت اینشتین باید توضیح داده شه. تو نمیتونی تفسیر کنی که پسر خوب که واسه من بشینی حالا هی بشین کتاب فلان بخون. با کتاب نیست عشق آمدنی بود، یعنی همین، اینو باید بری توش بفهمی. پس راه رسیدن به تصوف تو تصوفه، نه خوندن، نه فقه، فقها، وقها با خوندن نیست. چرا؟ چون باید بری. این که شما میخونی سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم من در تهرانم دارم راجع به مسیر تهران به مشهد میخونم، بعد شمس میاد یقه مولوی رو میگیره کل کتاباشو سیفون میکشه میره، میگه آقا، آقای مولوی برای رسیدن به مشهد بعد را بیفتی، پاچتو بده بالا را بیفت. تصوف اومدنه، رفتن تو راهه، دیدن عینیه، خوندنی نیست، حفظ کنیم نیست. خیلی واضح داره توضیح میده. عشق هم همینه، عشق باید بره چوش. عشق یعنی عشقه، اون دفعه گفتم گیاهیست که دور درخت میپیشه تا میکشش. و همین خاطر مولوی میگه عشق هایی که پی از رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این عشقی که در جهان هست، عشق مسخره کمدی ترین عشق، همین عشقی که دختر پسرها و مادر پدرامون به هم داشتن، این الهی نیست، عشق زمینیه. عشق الهی برای اینکه خدا رو تو بفهمی، عشق الهی رو 1 میلیاردیومش در مادر گذاشته و عشق مادر به بچهش برای مسائل شهوت یا مسائل دیگر نیست، این عشق درونی مادره. این عشق الهی رو ذره‌اش در مادر نهفته است. پس بچه برای اینکه بتونه انسان کاملش رو ببینه، نیومده وسط شکم مادرش داد بزنه کجای انسان کامل. نه، 9 ماه مادر سختی کشیده، اون تو بچه بوده، بچه اومده بیرون، بعد مامانش هم دیده، هنوز مامانش رو نفهمیده، فقط اسمن انسان کامل شناخته، یعنی یه خواب دیده خوشحاله، حالا انسان کامل شناخته، هنوز انسان کامل نفهمیده. کی بچه انسان کاملی به نام مادرش رو میفهمه؟ زمانی که داره روش میکنه، به سن بلوغ که رسید میگه اوه مادر، اوه حالا فهمیدم من چجوری به دنیا اومدم، حالا فهمیدم تو با بابا چجوری صحبت میکنی. تا صاحب فرزند نگردی تو چه دانی در عالم ایجاد حقوق پدری را. حالا پدر رو میفهمه. پس بچه در نطفه است انسان کامل رو میدونه؟ بله. در شکم مادر درست نمیدونه، ولی در شکم انسان کامل هست، میفهمه در اون دنیای دوم. و بعد وقتی به دنیا میاد، بچه دوباره انسان کامل رو میفهمه، میبینه، ولی نمیفهمه. فکر میکنه که این قیافه و این چش و ابرو و گردو دماغ و دهن و گردو مثل خودشه. نمیدونه میلیارد تا بیلیارد جهان هستی تو این انسان کامله. کی میفهمه؟ وقتی میمیره. چشم دل باز میشه که جان بینی، آن چه ناویدنیست آن ببینی. تو این دنیا تو نمیفهمی که این پشت این زلفه، این خوشگله پشت این چیه. چرا؟ چون عین بچه ای هستی که به دنیا اومدی، مامی رو میبینی ولی مامی رو نمیفهمی، حتی اسمش هم نمیدونی. یواش یواش اسم یاد میگیری، بزرگ میشی، بزرگ میشی، هنوزم 10 سالته دامن میپوشی، الکی زرتوزا بدون آهنگ میرقصی، هنوزم نمیفهمی. بعد موسیقی رو میفهمی، بعد مامان بابا رو میفهمی، بعد به بلوغ میرسی، خودت میشی مادر. پس برای شناخت انسان کامل مادر باید مادر شی. به همین خاطر میگه وقتی قطره رفت تو دریا دیگه دریاست. حالا اگر این قطره حسینی هست که ادرار مشباس در دریاست اشکال نداره، اما تو قطره شبنمی هستی که در زیر برگی هستی که خوراک خران و سگان و گرگان میشی. ما به ادرار بودن خودمون افتخار میکنیم، حتی اگر مال مشباس باشیم که در دریا داره این کار انجام میده، زیرا که خلاصه ما وصل میشیم و قدرت پاک کنندگی دریا آنقدر بالاست که لجنهایی چون من را پاک میکنند، شما را به دریای واقعی و خوشگل واقعی جهان هستی میسپارم، شما را به انسان کاملی میسپارم که جهان در اوست و برای فهمیدنش یک راه بیشتر ندارد. بمیرید، بمیرید، همه روح پذیرید و برای فهمیدنش فقط و فقط و فقط باید مرد. بدرود.
زبان خواهد عشق، فهم عشقاری، فهم عشقاری بیان خواهد عشق، فهم عشقاری.